بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 25 107. ثم انه شرع فی بیان معنی التوحید و الموحد فقال فی معنی التوحید. در ابتدای فصل گفتیم که ما سه تا بحث داریم، یکی بحث در واحد، دوم بحث در توحید و سوم بحث در موحد. بحث در واحد رو تحت شدیم و توضیح دادیم، آنچه را که مرحوم صدوق فرموده بودن بیان کردیم. سلام علیکم. حالا وقت بحث در توحیده. توحید رو معنا می کنند به این که عبارت از واحد بودن خداست به صفات اولیا و اسماء حسنا. یا متوحد بودن خدا به صفات اولیا و اسماء حسنا. واحد بودن با متوحد بودن فرق میکنه. وقتی میگیم خدا واحد است به صفات اولیا و اسماء الحسنا، یعنی این صفات و اسماء کثرتی در او ایجاد نمی کنند. او واحد است، با این صفات هم واحده، با این اسماء هم واحده. اما متوحد یعنی متفرد به این صفات و این صفات در دیگری موجود نیست. فقط او صاحب این صفات و اسماء، در هیچ موجود دیگر این صفات و اسماء رو نمی‌یابیم. صفات و اسماء رو اگر جمع کنیم از همه‌شون مجموعاً تعبیر می‌کنیم به اله یا الله. بنابراین اگر او متفرد به این صفات و اسماء، متفرد به الوهیته، چون جامع همه این صفات همون الوهیته. بنابراین باید بگوییم اله واحدان. پس سلام علیکم، توحید یعنی واحد بودن اله. با این بیان که گفتیم روشن شد که معنای واحد بودن اله چیست. خب این تعریفی است که مرحوم صدوق از توحید دارد و تعریف دقیقیه. فقط این سوال مطرحه که چرا ایشون توحید رو به توحد تفسیر کرد. توحید کار ماست، توحد یه امر خارجی و یه واقعیت بیرونیه. چطور کار ما رو به این امر واقعی و بیرونی تفسیر می کنند؟ توحید یعنی واحد دانستن که کار ماست، توحد یعنی واحد بودن که یک واقعیت خارجی است. کار ما به واقعیت خارجی تفسیر نمی شه، کار ما باید به کار ما تفسیر بشه. و ایشون توحید رو به توحد تفسیر می کنه. جهت این تفسیر چیست؟ سه تا جهت برای ذکر میکنن که من وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 25 سطر 7. ثم انه، یعنی مرحوم صدوق، شروع کرد در بیان معنای توحید و موحد. چون از اون سه بحثی که میخواستیم مطرح کنیم این دوتا باقی موندن. بحث در واحد تمام شد، بحث در توحید و موحد باقی مونده. حالا میخواد شروع کنه در این دو بحث. فقال فی معنی توحید، اول توحید رو معنا میکنن بعدن در باره موحد حرف میزنند. فقال فی معنی توحید، فاما توحید الله تعالی ذکره فهو توحده به صفاته الاولا و اسماءه الحسنا. توجه میکنید توحید رو به توحد معنا میکنن. توحد رو من معنا کردم غیر از واحده، متوحد بودن یعنی متفرد بودن، متوحد است به این صفات یعنی فقط او این صفات را دارد، متفرد به این صفات، غیر از او کسی این صفات را ندارد. بله دیگه، یعنی این صفات منحصر به اوست و کسی غیر از او این صفات را ندارد. این غیر از واحد بودن به صفات، واحد بودن به صفات معناش اینه که تکثری از طریق این صفات براش پیدا نمی شود، وحدت و بساطتی که از اول داشته تا آخرم بره، این صفات بیان نیان وحدت او بساطت او به هم نمی خوره. البته گاهی میگیم واحد به صفات الاولا و اسماء الحسنا و اراده میکنیم توحد رو، ولی گاهی هم واحد رو میگیم و خود همون مفادی رو که واحد داره اراده میکنیم. صفات الاولا و اسماء الحسنا، این الاولا و الحسنا قید توضیحی هست، قید احترازی نیستن. یعنی اینطور نیست که خدا صفات اولا را متفرد باشد بقیه صفات را متفرد نباشد، اصلا بقیه صفاتی نیست، هرچی هست صفات اولاست، هرچی هست اسماء حسناست. اولا و حسن هر دو صفت تفضیلی هست و صفت تفضیلی با سه چیز تمام میشه، یکی با من، یکی با اضافه، یکی هم با الفلا. با من تمام بشه میگیم هازا احسن من هازا، یا مثلا هازا احسن من زالک، که مقایسه می شود بین دو چیز، یکی هازا یکی زالک. یه وقت هم با اضافه گفته می شود، مثلا هازا احسن الناس عملا، با اضافه گفته میشه، احسن رو به ناس اضافه میکن. اینجا هم باز تقریبا محدودیت فهمیده میشه، مگر اینکه اضافه رو کامل کنیم، هازا احسن رو کل بشه که اضافه شود به آن. پس تفضیلی که در با من تمام میشود میتواند یه تفضیل معمولی و پایین باشه، با اضافه هم همینطور، اما تفضیلی که با الف لام تمام می شود، هازا هو الاحسن یعنی بهترین، نه بهتر از چی، بهترین. خب این دیگه همه رو شامل میشه، این دلالتش بر تفضیل بیش از بقیه است. اینجا هم همینطوره، با الف لام تمام شده، صفات الاولا و اسماء الحسنا، یعنی بهترین صفات و زیباترین اسما. الف لام نباشه گاهی محدودیت معلوم میشه، گاهی اگر اضافه به نامحدود بشه خب نامحدود فهمیده میشه. در اضافه ما میتونیم نامحدود درست کنیم، تا به شرطی که اضافه کنیم به نامحدود. اما در اونی که الف لام داره دیگه احتیاج به این اضافات نداریم، احتیاج به اضافه و احتیاج به معونه نداریم، خودش هم بهترین رو میفهمونه. در اونجا که با من یا با اضافه تمام بشه میگیم بهتر است، در اونجا که با الف لام تمام بشه میگیم بهترین است. یعنی چی از قرین معنوی؟ ما الان بحثمون، الان بحث ما در این سه تاست، این سه تا افعال تفصیل که میاد، این سه جور کدومشون فایده شون قوی تره؟ قرین بیرونی اصلا مورد بحث ما نیست.
فرمونید اضافه میخواد،
خب بدونید که اضافه بیاد یعنی اضافه نشه، اصلا اضافه نشه. خب یا با من تمام میشه یا با الف لام، یا منظورتون اینه که اضافه بشود بخواست آن فهمیده بشه؟ این که غلطه، اضافه بکنید بخواست بعد آن فهمیده بشه، نمیشه. چون اگر اینطوره خب از اول اضافه کنید به آن، شما اضافه میکنید به خاص، بخ از کجا آن فهمیده میشه؟ مگر خاصتون یه جوری آن بشه که عرض میکنم نمیشه. بالاخره وقتی مضاف الیهتون مشخصه، همون مقداری که مضاف الیه دلالت میکنه میفهمید، نه دیگه بیشتر. قرینه نمیتونیم بیاریم برای اینکه یه خاصی رو عام کنیم. خب از اول اون خاص رو برمیداریم کهش عام ذکر میکنیم. مگر باز در اضافتون قید توضیحی داشته باشید، و قید توضیحی خاص نمی کنه شی رو، همونطور که عامه عام باقی میذارید. بازم در این حالت مضاف الیهتون عامه، دیگه خاص نیست. پس از قرینه در این موارد استفاده کردن به نظر صاف نمیاد.
یا
اینجا بدونیم
که اضافه
بکنیم چی بهش؟ این که افر تفضیل نیست، این که افر تفضیل نیست، از بس بیرون رفتید. اله که افر نیست، ما بس همون در افر تفضیله. اله هم تازه خودش عامه، تمام صفات و اسما رو میگیره، قرینه نمیخواد، خودش عامه. شما میفرمایید اولا در افر تفضیل، ثانیا قرینه. اینجا نه افر تفضیل نه قرینه داره، خود اله از اول عامه. فلذالک کان الهن واحدن، این لذالک رو توجه کنید. لذالک یعنی چون تمام این صفات اولا و اسماء حسنا رو به تنهایی جمع کرده، چون جمع کرده اله است، چون به تنهایی جمع کرده اله واحد است. لذالک یعنی چون متوحد به صفات اولا و اسماء حسنا است، کان الهن واحدن. عرض کردم چون همه این صفات رو داره، کان الهن، چون متفرده به این صفات، کان الهن واحدا. واحدن رو معنا میکنن لا شریک له و لا شبیه، نه شریکی دارد که با او همکاری کند ولو مشابهت با او هم نداشته باشد در صفات. این که از میکنن ولو مشابهت نداشته باشه، چون شریک میتونه مشابه باشه میتونه مشابه نباشه. وقت اگر مشابه باشه ماور اشتراک پیدا میکنه، بعد ماور امتیاز میخواد، مرکب میشه از ماور اشتراک و ماور امتیاز و محتاج میشه، ممکن میشه از وجود در میاد. یعنی شبیه داشتن به معنی واجب نبودنه، شبیه داشتن به معنی خدا نبودنه، و چون خداست دیگه نمیشه شبیه داشته باشه. این شبیهیست که، این شریکیست که شبیه باشد. اما یه وقت شریکیست که شبیه نیست، یعنی این که او صفاتی دارد و این صفات دیگر دارد، کمالات رو به این خودشون تقسیم کردن، همشو این نداره همشو اون نداره، بخششو این داره بخششو اون داره. خب این که مرکب میشه من الوجود و الادم، احتیاج شدیدتر میشه، بدتر از اون اولیه، و وقتی احتیاج داشت میشه ممکن از وجود در میاد. پس شریک داشتن مرادف است با خدا نبودن. لذا اگر اله واحده حتما باید لا شریک له باشه، و اله از الهیت افتاده، از اله واحد بودن اصلا از الهیت افتاده، نه از اله واحد، از الهیات افتاده، چون همه اسما رو جمع نکرده. یا یکی از اسما که قناعه نداره، بالاخره محتاجه، ممکنه اسما قنی بودن رو نداره و واجب بودن رو نداره. ولا شبیه، این ولا شبیه هم روشن شد که وقتی لا شریک له رو به دو جور نفیش کردم، لا شبیه هم نفی شد. این لا شبیه توسعه بیشتری از لا شریک الله داره، چون شریک اون کسیست که بالاخره همتای او باشد و بتواند در حد او کار انجام دهد، ولی شبیه اینه که نه، یا آدمی باشه یا یه موجود دیگری باشد، در یه صفتی از اوصاف شبیه او باشه ولی کار او رو نتونه انجام بده، خیلی هم پایین تر از او باشه، ولی یه شباهتی ولو در یه صفت خیلی مختصری بین او و او باشه. اینم داریم نفی میکنیم. توجه میکنید که این لا شبیه اهمه، یعنی نه شبیهی که در همه چیز با هم شبیه باشن که مثلا تا حد شرکت پیش برن، و نه شبیهی که در یه چیز مختصری با هم شباهت داشته باشن. به طور کلی داریم شبیه رو نفی میکنیم، اهم از این که شریک باشه یا نباشه. پس شبیه میشود اهم از شریک. خب سوالی مطرح کردیم که باید جواب بدیم. گفتیم که مرحوم صدوق توحید رو به توحد تفسیر کرده، با اینکه توحید کار ماست و توحد یک واقعیت خارجی است. توحید یعنی واحد دانستن که کار ماست، توحد یعنی واحد بودن که یک واقعیت خارجی است. مگه ما میتونیم کارمون رو به یه واقعیت خارجی تفسیر کنیم؟ این دوتا با هم مغایرند. مغایر که نمیشه مفسر مغایر قرار داد. ایشون این کار کرده، یعنی مرحوم صدوق این کار کرده، توحد رو تفسیر توحید قرار داده. چرا این کار کرده؟ سه تا جهت ذکر میکنه. جهت اول این که علت توسع است. توسع یعنی در توحید وسعت قائل میشه و این وسعت قائل شدن نوعی مجازه. گاهی کلمه بر معنایی دلالت میکنه چون بر اون معنا وضع شده، این میشه حقیقت. گاهی این کلمه رو ما توسعه میدیم علاوه بر این معنایی که موزون لهه، چون وسعتش میدیم بر یه معنای دیگه هم اطلاقش میکنیم با قرینه. در چنین حالتی این معنای یا این معنای توسعه یافته یا این لفظ توسعه یافته میشه مجازی، استعمالش میشه مجازی، چون ما در یه معنایی که موزون له نیست داریم به کار میبریم به خاطر توسعه دادن لفظ یا معنای لفظ. این توسع نوعا مجازه، نه همه جا، هر جا گفته میشه توسع یعنی مجاز. خب حالا ما توحید رو میخوام توسع بدیم، یعنی توحید عبارت هست از واحد دانستن، این یه معنا که معنای حقیقیه، یا تعلق به توحد داشتن که این معنای مجازیه. تعلق به توحد داشتن، توحید عین توحد نیست ولی به توحد تعلق داره و ما از همین تعلق میخوام استفاده کنیم. تعلق اینه که توحید رو اینطوری معنا میکنیم، نمیگیم توحید یعنی واحد دانستن، میگیم به توحد معتقد بودن، به توحد معتقد بودن. پس توحید رو داریم به توحد ارتباط میدیم، تعلق میدیم. همین تعلقی که توحید به توحد دارد به ما اجازه میدهد که توحید رو به توحد اطلاق کنیم و از توحید توحد اراده کنیم، به خاطر همین تعلق ارتباطی که با هم دارن. نه اینکه این عین اوست و او عین این، عینیت رو ادعا نمی کنیم، فقط تعلق ادعا می کنیم. به هم ارتباط دارن، ارتباطشون هم به این نحوه که توحید یعنی توحد را معتقد بودن. پس میبینید تو تعریف توحید داریم توحد میاریم، منتها به این صورت، نه که بگیم توحید خودش توحد است، بلکه میگیم توحید اعتقاد به توحد است. خب اعتقاد به توحد میتونه توسعا معنای توحید باشه. توحید یعنی واحد دانستن، اعتقاد به توحد هم بالاخره با واحد دانستن یکیست یا نزدیکه. قهرن معنا توسعه داشت و توحید شامل توحد هم شد. از این جهت به ما اجازه داده شد که توحد رو تفسیر توحید قرار بدیم، ولو توحد عین توحید نبود، ولی به خاطر این ارتباط به ما اجازه داده شد که یکی رو مفسر دیگری قرار بدیم. این بیان اولیشونه. تفسیر توحید به توحد یا علت توسع است، به معنا توسع رو میخواد معنا کنه، به معنا اینکه توحید تعلق دارد به توحد الله تعالی به صفات و تفرد الله تعالی به کمارات. تعلق چجوره به همین بیانی که عرض کردم، یعنی توحد را معتقد بودن. توحید وقتی میخواد تفسیر کنید میگه توحد را معتقد بودن. توحد و معتقد بودن یعنی چی؟ یعنی تفرد به صفات داشتن، توحد به کمالات داشتن را معتقد بودن. پس توجه میکنید که در تفسیر توحید با این بیان میتونیم توحد رو بیاریم و این میشود یه نوع مجاز که ما نه توحد تفسیر توحید است بلکه متعلقون اله توحیده، توحید بهش تعلق داره. ما همیشه در تفسیرهای حقیقیمون باید معنایی رو که این معناست مفسر اون معنا قرار بدیم، منتها دومی که مفسره واضح‌تره، اولی مخفی‌تره. ما این واضح‌تره رو که این اون مخفی‌تر هست مفسر اون مخفی قرار میدیم، اما چیزی که این نیست نمیتونیم مفسر قرارش بدیم. اینجا توحد این توحید نیست، مفسر قرارش دادیم به خاطر همین نکته‌ای که عرض شد. این میشه توسو و مجاز. جهت دوم که جهت دقیقیه، میخوام با این تفسیر اشعار کنیم که توحید حقیقی چگونه توحیدی است. پس توحید حقیقی رو داریم تفسیر میکنیم. توحید حقیقی این است که ما غیری رو قائل نباشیم. توحید معمولی اینه که شریک قائل نباشیم، برای خدا شریک قائل نباشیم، ولی غیری که عبارت از خلقه قائل بشیم، بگیم این خلاق هستند، اونم هست، اینم هستند، منطقه اون در درجه عالی، اینا در درجه سافل یا متوسط، اینطوری حرف بزنیم، این میشه توحید معمولی که خدا رو در خدا بودن واحد میدونیم. اما میگوییم اغیاری هم در جهان موجودند علاوه بر او. اما یه توحید داریم، توحید حقیقی، که در اون توحید اغیار نفی میشند. یعنی میگیم فقط خدا موجود است. اینایی هم که میبینی حکایت خدا هست، اینا موجود نیستند، از اون شرافت وجود بهره مند نیستند، وجود اختصاص به خدا داره، اینا میتونن وجود حکایت کنن. پس بنابراین آن چه که در جهان است خداست و نشون دهندگان خدا که اونام چون آینه الله هند نباید چیزی دیگر شمرده بشند، فقط باید آینه حساب بشند. یعنی همه جهان خدا رو در نشون میده. پس خداست و نشان خدا، چیزی دیگه نیست تو جهان، غیر اصلا وجود نداره. هر جا هست خداست. اینا یعنی که میبینید اینا حکایت خدا، آینه هند، نشون دهنده خدا. پس هرچی هست خداست و نشان خدا. چیزی که بتواند غیر خدا باشد، یعنی نه خدا باشد نه نشانی از خدا داشته باشد، در عالم نیست. این میشه توحید حقیقی که اصلا برای دیگران وجود قائل نیستیم. بله، ما که داریم نشان رو قبول میکنیم. ظهور نشان حق نیست، ما میگیم این موجودات نشان حقه. نشان خود ظهوره نه نشانه. خب عرض کردم که توحید حقیقی عبارت از این است که غیری وجود ندارد، هرچی هست اوست. مرحوم صدوق توحید رو به توحد تفسیر کردن تا بفهمانند که توحید به معنای ملاحظه نکردن غیره. نه من ملاحظه نکنم شما ملاحظه نکنید، اصلا ملاحظه نشود. چرا ملاحظه نشود؟ چون نیست که ملاحظه شود. دقت کنید این تیکه اخیر مهمه، چون نیست که ملاحظه شود، یعنی اصلا غیر نیست که ملاحظهش کنیم ببینیم این صفات رو داره یا نداره، فقط اوست با صفاتش. پس لا یلاحظ غیره، توحید اینه که لا یلاحظ غیر خدا، لا یلاحظ این نه من و شما لحاظ نمی کنیم، شاید قابل لحاظ باشد منتها ما لحاظ نمی کنیم، نه اصلا لا یلاحظ لحاظ نمیشه، قابل لحاظ نیست که وجود نداره که لحاظ بشه، غیری نیست که بخواد لحاظ بشه. پس توحد یعنی نبود غیر، توحید هم داریم به این معنا معنا میکنیم تا بفهمونیم که توحید حقیقی همین توحد است. توحید حقیقی یعنی لا یلاحظ غیره تعالی. چرا لا یلاحظ؟ چون غیری نیست و اصلا قابل لحاظ نیست، چون نیست، نه قابل لحاظ است ما لحاظ نمی کنیم. پس توحید رو به توحد معنا کرده تا بفهماند که توحید حقیقی چیست. دیگه بالاخره ما داریم توجیه میکنیم، صدوق خودش که نگفته، صدوق توحید رو به توحد تفسیر کرده، ما داریم توجیه میکنیم چرا این کار کرده. از خود صدوق بپرسید ممکنه بگه من نه به این جهت این کار نکردم، ولی بالاخره کلامش قابل این توجیه هست، ولو خودش اراده نکرده باشه، ما ارادهشو که خبر نداریم، ما هستیم با کلام ایشون، کلام ایشون رو میشه اینجوری تفسیر کرد، میشه اینجوری توجیه کرد، حالا طبق مبانیش نباشه ایبی نداره، ما کلامش قابل توجیه به این توجیه میدونیم، ولو خودش هم اراده نکرده، ما که نگفتیم ایشون اراده کرده، ما میگیم اینا توجیهات. حالا چه ایبی داره که ایشون این اراده کرده باشه؟ چون بحث عرفانیه میگیم صدوق اراده نکرده، خب بله صدوق عارف نبوده، ولی چه عیبی داره که معنای عرفان رو داشته باشه؟ بالاخره واقعا برای خودش و دیگران هیچ وجودی ارزشی قائل نباشه.
ملاحظه که نکرده این قبول هست، ولی این که ملاحظه نکرده چون نیستش ملاحظه نیست، این که دیگران نمیبینین خود حرفی که میشه زن اما سیکرده هم شده بزن اما سیکرده نه نمیبینین چون نیست با موانی
این هم. و اما لالاشعار به ان توحید الحقیقی هو ان لا یلاحظ غیره سبحانه، غیر خدا ملاحظه نشه، ملاحظه نشه، نه ما ملاحظه نکنیم، ملاحظه نشه، نه اصلا نتونه ملاحظه بشه. چرا؟ چون نیست که ملاحظه بشه. این میشه توحید حقیقی. توحید حقیقی که مثل قاضی سعید و عرفا میگن اینه. لذا من میگم ملاحظه نشود چون نیست، چون نیست من از خودم میگم منتها با توجه به مبانی که آقایون دارن در عبارت نداره چون نیست، این من اضافه میکنم چون مبانی کسانی که توحید حقیقی رو معنا کردن اینه. وقت در این صورت فتوحید عبارتون عن توحد، توحد یعنی چیزی دیگر نیست که بخواد این صفات داشته باشه، توحید هم داره به همین معنا میشه. توحد یعنی این که او متفرد به صفات است، یعنی چیزی دیگه اصلا نیست که بخواد این صفات رو داشته باشه، این معنی توحده. توحید حقیقی هم که همین معنی رو داره، پس توحید در این فرض میشود همون توحد. وقت تفسیر توحید به توحد تفسیر توسعی هم نیست، یه تفسیر حقیقیه، چون توحید در این صورت با توحد فرقی نمی کنه. سومین جهت، توحید کار ماست، توحد واقعیت خارجی است. مرحوم صدوق با تفسیر توحید به توحد فهمانده که ما در این باب هیچ کاره هستیم، یعنی فکر نکنید که حالا از ما یک عقیدهی صادر می شود و چیزی در خارج واقع می شود، عقیده ما هیچ کار است، توحیدی که ما درست می کنیم اونیست که خودمون می فهمیم، توحید آن است که در خارج است، توحید آن است که در خارج واقع شده، یا به تعبیر دیگه توحید همونیست که خدا وصف خودش قرار داده، نه من با اعتقادم بیان کردم. توحید رو به توحد معنا میکنیم تا بگیم که توحید واقعی همون واقعیت خارجی است، نه اون کار من. کار من برداشت چیز از اون واقعیت خارجی، ولی واقعا توحید این عمل من نیست. من دخالتی در ثبوت توحید ندارم. توحید همونیست که در خارج هست، همون توحده. پس توجه میکنید که توحید رو داره معنا میکنه به توحد تا بفهماند که این انسان با این اعتقادش هیچ دخالتی در این توحید نداره. توحید یه واقعیت خارجی است که ما از این واقعیت خارجی برداشت میکنیم. توحید به معنای واحد دانستن یا واحد کردن. واحد کردن که اصلا در اینجا ممکن نیست، فقط واحد دانستن در اینجا تصور داره. آیا با واحد دانستن من خدا واحد میشه یا نه وحدتش واقعی و خارجی است؟ مثلا وحدتش خارجی است، من کاری نداره. حالا میخوام بگیم توحید من هیچ دخالتی در وحدت او نداره. توحیدی که من دارم برداشت شده از خارج است و خارجم آنچه هست توحده. پس توحید من میشه توحد. اینم یه بیان سومی است که در این بیان مرحوم صدوق توحید رو به توحد تفسیر کرده تا بفهماند که عبد در این عمل توحید هیچ دخالتی نداره، بلکه توحید یه واقعیت خارجی است. خود توحید یه واقعیت خارجی است، همونطور که توحد واقعیت خارجی است. منتها من این واقعیت خارجی رو درک میکنم، وقتی درک کردم میشم موحد. و اما لعجل ان لا یتوهم انه تأمل و تصنع فی الله. توهم نشود که انه، یعنی توحید، تأمل با عین کاریست و اقدامیست که در باره خداوند انجام می شود. فکر نکنید توحید کاریست که عبد در باره خدا انجام می ده، بلکه توحید همون واقعیت خارجیست که عبد را در این واقعیت خارجیست دخالتی نیست، بلکه توحید ثابتون لهو و این لم یکن موحدون. ولو کسی نباشد که خدا را توحید کند، توحید برای او ثابته. پس توحید یعنی همون خارج که به عمل ما ارتباط نداره. ولو ما هم نباشیم توحید هست، همونطور که توحد هست. کما قیل بله، بله اول جهت اولی که مرحوم قاضی سعید ذکر توسل بود که مجازی بود، جهت دوم حقیقی بود، یه خود مرتبهش بالاتر بود، جهت سوم هم حقیقی است، مرتبهش بالاتر از اون قبلی است. بله در بچه اول در توحید تصرف کرد، ایبیم نداره که بگید در توحد تصرف کرد. در بچه اول گفتش که توحید مرتبط است به توحد به این بیان که توحید به معنای توحد را معتقد بودن، توحید به معنای توحد را معتقد بودن یه معنای توسعیست. یا بفرمایید در توحد توسعه میدیم که البته خود قاضی سعید گفته توحید تعلق به توحد داره، نه توحد تعلق به توحید، از اون طرف حساب کرده که عرض کردیم. حالا شما اگر بخواید توحد رو هم درش تصرف کنید در من اول اشکالی نداره، ولی در توحیدشون تصرف کرده و تعمیمش داده و به قول خودش توسعه قائل شده و لذا توحید شده مجازی.
که
تا از پایین به بالا، یعنی ما هستیم که توسعه آیم چیم، ما هستیم که مراجعه داریم کنیم و ما هستیم که مثلا یه ماه بزنیم یعنی توقع نکنیم. یه واقعی طوری دارد بالا میخواهی باشه. حالا سه تا ایشون نمیخواد اینو ظاهرا نمیخواد مراتب درست کنه. سه تا توجیهه، اگرچه این سه تا توجیه از نظر مرتبه با هم فرق میکنن، تو عبارت اشاره به مرتبهشون نکرده. شاید شاید اگه این مراتب رو بخوام حساب کنیم بگیم ایشون از پایین به بالا ذکر کرده، اول اونی که به ذهن نزدیک‌تره گفته، بعد اونی که متوسطه و آخرم اونی که دوره. اینطوری میتونیم بگیم که در این سه بچی که ایشون گفته، اول اونی که سهل به ذهن میاد گفته که همه میفهمن، دوم متوسط، سوم خیلی عالیه. این سه تا توجیه رو در اینجا داریم.
این سوم یا فنال
بشه، دومی ما هستیم ملاحظه میکنیم، ولی ما ملاحظه نمیکنیم. گفتم نه که ما ملاحظه نمیکنیم، ملاحظه ملاحظه نمیشود. نه یه چیز کافیه، سه تاش لازم نیست.
بعد
بله دیگه، ما میخوام اصلا یه کاری بکنیم که همینطور بشه، که توحیدی که ما داریم دیگه کار ما نباشه، کار ما نباشه، توحید همون توحد باشه که بشه یه واقعیت خارجی. در توجیه دوم و سوم ما اینجوری عمل میکنیم که توحید دیگه کار ما نباشه، توحید بشه همون توحد. در اولی توجیه اول توحید هنوز کار ماست، منتها با توحد ارتباط داره. در دو و سه دیگه توحید کار ما نیست. در سوم اصلا تصریح میکنیم که کار ما نیست. در دوم زمنان میفهمونیم که کار ما نیست. شاید از این جهت هم بتونیم بگیم سوم قوی تر از دومه، یعنی مرتبه قوی تر. هر سه توجیه درستیه، ولی مرتبه توجیه سوم قوی تر از مرتبه دو توجیه قبل. خب کما قیل، این کما قیل تأییدیست برای این توجیه سوم، به توجیه یک و دو کار نداره. ما وحد الواحد من واحدی از کل من وحده جاهدو، توحیده ایاه توحیده و نه تو من ینعته لاحقی. هیچ کس او را واحد ندانسته، زیرا که هر کس که او را واحد دانسته یک جوری منکر وحدتش شده، لااقل خودش رو دیده، اون موحد خودش رو دیده، یا خودش هم نبینه توحید کردنش رو دیده، یعنی غیری رو در کنار الله ملاحظه کرده و این توحید، توحید حقیقی نیست. الان معلوم میکنم، شعر معلوم میشه، شما مثلا خواهدش رو توجه کنید، شعر بعد از رو معلوم کنم. هیچ کس خدا رو اونطور که باید توحید کند توحید نشده. چرا؟ چون توحید یعنی نفی غیر مطلقا، و این کسی که داره خدا رو توحید میکنه نفی غیر نمیکنه، غیری در کنار خدا قبول میکنه، لااقل خودش رو، لااقل توحید کردنش رو. وقتی غیر رو در کنار خدا قرار داد، پس خدا رو واحد ندونسته، بلکه وحدت خدا رو انکار کرده. توحید میکند ولی در واقع توحید رو انکار میکنه. این مفاد شعر اول. مفاد شعر دوم، توحید خدا همون توحیدی است که خودش برای خودش کرده، دیگران توحید نکردن او را. هر کس آمده او را توصیف کند، او را پوشانده، به جای توصیف کردن او را مخفی کرده. او خودش باید خودش را توصیف کند تا با این توصیف خودش را ظهور دهد. دیگران هر کدوم خواستن توصیف کنن او رو پوشاندن، به جای توصیف کردن. و هر کس خواسته او را توحید کند، توحید حقیقی ارائه نداده. توحید حقیقی همون توحیدی است که او برای خودش دارد. شعر رو توجه کنید، محل شاهد هم معلوم شد دیگه، که این محل سوم همین بود که ما توحید نمی کنیم خدا رو. اون توحید واقعی در خارج است که خود خدا برای خودش کرده، اون در خارج هست و توحید یعنی همون. کار ما توحید نیست، این شعارم در همین میشه. ما وحد الواحد من واحدی، من واحدی منش زایده و زیادت من در کلام منفی رایجه. واحد که مجرور به من شده فاعله، اون الواحده که پشتر وحده آمده مفعوله. هیچ کس واحد رو توحید نکرده، یعنی خدای واحد رو با وحدت واقعی توصیف نکرده. هیچ کی نتونسته خدا رو موصوف کنه به وحدت، وحدت درست حسابی. از کل من وحده و جاهده، هر کس که او رو توحید کرده به وحدت نسبت داده، یه نوعی جاهد و منکر توحید شده و یه نوعی منکر توحید شده. پس توحید واقعی رو نتونسته صادر کنه هیچ کس. توحیده ایاه توحیده، ببینید چطوری میخونه، توحیده ایاه توحیده. توحیده مبتداست، توحیده ایاه مبتداست، توحیده خبرشه. واحد کردن او خودش را توحید واقعی اوست، یعنی این که خودش را متصف به وحدت کرده اون توحید واقعی است، نه اونی که ما او را متصف به وحدت میکنیم. این توحید واقعی نیست. توحید واقعی همونیست که خودش برای خودش گفته و خودش نعت خودش قرار داده. پس توحید واقعی همون توحد خارجی و واقعیت خارجی است، نه اینی که من دارم انجام میدم. توحید هو یا ضمیر توحید هو و یاهو، بعدم توحید هو بعدی همه به خدا برمیگرده. یاهو میشه مفعول، توحید هو میشه فاعل ضمیرش. واحد کردن او خودش را توحید واقعی است و توصیف کردن کسی که او را توصیف میکند لاحد و پوشاننده است، مخفی کننده است، یا به تعبیر دیگه به هدف برخورد نکننده است. چون لاحد هر دو جور معنی شده، پوشاننده و به هدف برخورد نکننده، یعنی نتونسته از عهده بر بیاد. هر کس که خدا رو توصیف کرد از عهده بر نیمده، خود خدا باید خودش رو توصیف کنه. یکی از اوصاف هم واحد بودنه، هر کس خواست خدا رو واحد کنه از عهده بر نیمده، خود خدا باید خودش رو توصیف به وحدت کنه. توحید اونیست که خودش برای خودش اثبات کرده، یعنی اون واقعیت خارجی است، اون واقعیت خارجی است توحیدش، نه اونی که من به اون نسبت میدهم. اونی که من به اون نسبت میدهم اون توحیدی است که من در ذهن خودم تصویر کردم و اون این توحید متصور منو نداره، اون توحیدی رو که خودش برای خودش درست کرده که یه واقعیت خارجی است. اون توحید داره.
عالم است، عالم بودنش رو درست کرده.
توحید رو داریم میگیم با عالم بودن چیکار داریم؟ شما حل بودن و توحید بودن و بله عالم بودن و خود خدا بر خودش صفت قرار داده، یعنی خودش رو متصف کرده به عالم بودن، نه من متصف کنم. اون علمی که من برای خدا ثابت کنم اون که ثابت نیست، اونی که خودش برای خودش ثابت کرده اون ثابته، یعنی اون علمی که در خارج برای او ثابته اون علم اونه، نه اونی که من درست کردم. این توحیدی که من درست کردم که توحید اون نیست، این یه مفهوم ذهنی منه. اونی که خودش برای خودش درست کرده که واقعیت خارجی است اون توحیده، که اصطلاحاً ما بهش میگیم توحد. توحید در واقع همون توحده، یعنی همون واقعیت خارجی است که خود خدا بر خودش درست کرده، نه اونی که من توصیفش میکنم در ذهنم تصویر میکنم بعد برای او قرار میدم. این که توحید نیست، که یه مفهوم ذهنی منه، ولو این مفهوم ذهنی داره حکایت از اون خارجی میکنه، ولی بالاخره خدا اون خارجیه رو داره، نه اینی که من دارم درست میکنم. توجه میکنید؟ پس توحید او همون توحیدی است که خودش بر خودش گذاشته، نه این توحیدی که من انجام میدم. اینی که من انجام میدم کار منه، این کار من که صفت او قرار نمیگیره. صفت واقعی همون صفتی است که خودش بر خودش داره، نه اون صفتی که من به او نسبت میدم. من با نسبت دادن صفت به او، او رو میپوشانم، نه جلوه میدم، ولی او با صفتش خودش رو جلوه میده. چون مفهوم در اینی که حکایت میکند مغایرت داره. اگه مغایرت داره پرده میشه و میپوشونه. اونی که مغایرت نداره اون میتونه جلوه باشه، اینی که مغایره خب نمیتونه اونو نشون بده، پرده میشه بر اون. لذا میگه نعت دیگران او را میپوشاند ولی نعت خودش او را جلوه میدهد. با همین نعتی که واقعا داره داره جلوه میکنه، نه با اون نعتی که من برش قائل میشه. شعر با این توضیح که من دادم شعر بلندیه. ما مفهوم علم رو تصور میکنیم، به خدا ادعا میکنیم، مصداق اینو به خدا نسبت میدیم. اون وقت این مصداق اگر همون مصداق واقعی باشه خود خدا بر خودش قرار داده، یه ما قرار ندیدیم. اگر هم ساختگی ما باشه که فایده نداره. پس ما داریم چی کار میکنیم؟ اونی که واقعا برای ثابته که ثابته، کار ما نیست. اونم که ما داریم ثابت میکنیم که یه مفهوم پوشاننده است. پس ما وقتی میگیم خدا عالم است یا هر صفتی دیگه برای ثابت میکنیم، از عهده توصیف بر نیومدیم. او خودش از عهده توصیف بر میاد، او خودش میتونه خودش توصیف کنه. حالا بعد که توصیف شد من از این توصیف چقدر میفهمم، اون دیگه بستگی به توفیق من، ظرفیت من، سعی وجودی من داره. و الا صفت واقعی او همونی که خودش بر خودش گذاشته، نه اونی که من میگم. من تازه دارم حکایت از صفتی میکنم که خودش به خودش گفته. حالا حکایت من تا چقدر رساست و برای خود من چقدر مطلب روشن میکنه، بستگی به ظرفیت من داره. بله؟
امر ادراکی اصولی قطعا نمیتونه
باشه. امر ادراکی؟ بله، نه توهی، بقیه صفات هم میتونه، همه صفات هم میتونه. و بالجمله، این و بالجمله یعنی حالا با قطع نظر از اون سه توضیحی که کردیم، با قطع نظر از سه توضیحی که کردیم، باید ببینیم چه چیزی عامل، اینو دقت کنید، باید ببینیم چه چیزی عامل شده که ما خدا رو واحد بدانیم و به وحدت او معتقد بشیم. یعنی این توحیدی که از من صادر میشه عاملش چیه؟ عاملش این است که او در خارج واحد است و وحدتش چنان واضح و قوی است که نه من را بلکه اعتقاد من را، قول من را، همه را مجبور کرده که او را واحد بدونم. یعنی اون توحید خارجی ما رو، قولمون رو، اعتقادمون رو مجبور کرده که او را واحد بدانیم. پس وحدت خارجی او باعث شده که ما در اعتقاد به توحید معتقد بشیم. یعنی توحد عامل توحید ما شده. به همین جهت مرحوم صدوق هم توحید رو به توحد که عامل کار ماست تفسیر کرده. یعنی گفته توحید همون توحده. اگر این توحد نبود تو مجبور نبودی، ولی این توحد باعث توحید تو شد، نه باعث، موجب. آخه باعث ممکنه مثلا باعث علا سبیل الجواز باشه، ما تعبیر میکنیم به موجب که باعث علا سبیل الوجوبه. یعنی تو رو مضطر کرده، تو رو بر تو لازم کرده که قائل بشی به توحید. اون توحد خارجی تو رو مجبور کرده. پس عامل توحید ما اون توحد، بنابراین جا داره که ما توحید رو به توحد تفسیر کنیم. بله، خب بله، مراتب توحید مراتب داره. بله، معرفت الله، معرفت الله هم مراتب داره، توحید هم مراتب داره. معرفت خدا توحید خداست، اون هر کدوم با مراتب خودش. خب معرفت الله یعنی چی؟ یعنی معرفت خدا با صفاتی که دارد، یکی از صفاتش هم وحدت، این میشه توحید. خب واضحه که بله.
کسی که بهش نمیرسه چطوری کمال؟
خب نمیرسه کمال نه، کسی که نمیرسه کمالش کمه دیگه. خب وقتی شما به کمالی رو قبول دارید کماله، بعدم بهش نمیرسید، خب کامل نشد. کمال نداریم. کسی که به مشرکه خب به کمال نرسیده، کسی که مبهده ولی درجه عالیه توحید رو نداره باز به اون کمال لایق نرسیده. بالاخره کماله یا کمال لایق؟ کمال لایقه. اگر ما بهش نرسیدیم اون از کمال بودن در نمیاد، ما به کمال نرسیدیم، ما همونطور بی کمال بودیم که هستیم.
چیزی که ما بهش نمیرسیم چطور برامون قرار داده شده؟
چرا نمیرسیم؟
میرسیم دیگه، کسی بهش نمیرسه.
نگفتیم به کمال نمیرسیم، ما یه چیز دیگه داریم میگیم.
کمال مطلق
ما میگیم که نمیتونیم خدا رو توصیف کنیم. نگفتیم که ما کامل نمیشیم، ما میگیم خدا رو نمیتونیم توصیف کنیم. بعد شما میفهمید چطور به کمال نمیرسیم. خب بله نمیرسیم به کمال، این که معنی توصیف کردن نیست. خدا خودش چون کمال خودش رو درک میکنه توصیف میکنه خودش، ما اون مقدار درک نداریم نمیتونیم توصیف کنیم. هر چی بخوام توصیف کنیم توصیف پوشاننده است. حالا چطور ما به کمال نمیرسیم؟ خب نمیرسیم. وقتی به کمال نرسیدیم کامل نمیشیم، به کمال مطلق نمیرسیم، کمال مطلق نمیشیم، به کمال متوسط نرسیدیم، کمال متوسط نمیشیم، به کمال مادون هم نرسیدیم، کامل دانی نمیشیم. به کمال مطلق کسی باید برسه که خدا بشه، کیم کجاش امکانه هست؟ مگه میشه ما به کمال مطلق برسیم؟ خدا کمال مطلق داره، ما به کمال مطلق برسیم این درک کنیم کمال مطلق رو، درکش هم نمیتونیم بکنیم تا چه برسه برسیم که میشون خدا دیگه. کی میتونه به کمال مطلق برسه؟ فنای فلا به معنی کمال مطلق رسیدن نیست. فنای فلا یعنی فقط کمال رو دیدن، خود را ندیدن، کمال را دیدن، این فنای فلاه. نه یعنی کامل مطلق شدن، کامل مطلق فقط خداست. بله کامل در حد خیشتن شدن، به اندازه ظرفیتمون کامل بشیم، این میشه فنا. بله کامل واصل یعنی کاملی که در حد کمال خودم باشه، نه کمال مطلق. کمال مطلق خاص خداست، کسی نمیتونه بهش برسه، یعنی واجد اون کمال بشه. ما در حد خودمون واجد کمال میشیم، کمالی که در حد ظرفیت ماست. هیچ کس به کمال مطلق نمیرسه مگر اینکه درک بکند کمال مطلق رو، اونم باز عرض میکنم در حد ظرفیت خودش. ظاهرا فرصت خوندن این تیکر رو نداریم، اگرچه مطلبش از خارج گفته شد.